باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویا و سازنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پلای ارتباطی ما رو میدونید، 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیارتون هست و صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو هم خواهیم داشت و میشنویم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. بار دیگه هفته نیروی انتظامی رو به همه دلاور مردان نیروی انتظامی که در راه تامین امنیت و آسایش و آرامش مردم تلاش میکنند و کوشش میکنند تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دوستان خوب من، رسیدیم به ساعت 19 هفته شب، با شما این با رادیو گفتگو و برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه اسی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. یک بار دیگر با این برنامه در 17 مهر ماه من رضا فرخی خوشحالم که با شما هستم. تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. در بدون خط خوردگی امشب به چه موضوعاتی میپردازیم؟ دیدار اول در ترکمنستان. نگرانی در آمریکا بابت انتخابات ریاست جمهوری 2024. رمزگشایی از امتناع بانک ها برای تسهیلات دهی به بخش مسکن. سانسور اخبار فلسطین در رسانه‌های فراگیر اجتماعی جهان. کوچ شهرک نشینان از اراضی اشغالی فلسطین. و کلاف سردرگم آلودگی کلان شهرها. تا پایان با بدون خطخوری تا حوالی ساعت 20 در 17 مهر ماه همراه باشید. خب سوال پیامکی امشب یه سوال اقتصادی اجتماعیه. میدونم که از این سوالا رو خیلی دوست دارید جواب بدید. میخونم براتون و از طریق پاسخ به سوال برنامه در برنامه امشب بدون خطخوری در 17 مهر ماه به صورت زنده مشارکت بفرمایید. از شما پرسیدیم که اگر جای وزیر راه و شهرسازی باشید تمایل دارید نهضت تولید مسکن دولتی باشد یا خصوصی، و دولت در واقع چه نقشی داشته باشه و بخش خصوصی چه نقشی داشته باشه در ساخت مسکن. یه نکته من بگم، خب به هر صورت در بسیاری از کشورهای جهان در اقتصاد امروز جهان بخش خصوصی در اولویت هستش تا بخش دولتی، ولی شما برای ما بفرمایید که اگر جای وزیر راه و شهرسازی باشید تمایل دارید نهضت تولید مسکن دولتی باشد یا خصوصی. شماره پیامک 301035 منتظر پیامک‌های شما هستیم. مشارکت بفرمایید با ذکر نام و شماره شما، حتما پیامک‌های شما رو خواهیم خواند. بریم به سراغ موضوع اولمون، دیدار اول در ترکمنستان. اشاره داره به دیدار آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمون و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که قرار هستش در ترکمنستان، کشور ترکمنستان، دیداری داشته باشن. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل منطقه. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم آقای فرخی، خدمت شما و شنوندگان عزیز شب خوبی داشته باشید.
همچنین برای شما شب خوبی باشه. آقای سفرنژاد، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اهمیت این دیدار، به چه موضوعات اشاره میکنید و چه مسائلی باید از هر سوی هر دو کشور، به ویژه با توجه به اشتراکات، مسائل مهم برای هر دو کشور مورد توجه قرار بگیره در این دیدار؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدمت شما عرض کنم که ببینید آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم روز پنجشنبه سفری رو دارن به اشقابات. قرار ایشون در همایش بین المللی ارتباط متقابل زبانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه،
بله،
به مناسبت 300مین سال درگذشت مخدوم قلی فراقی، شاعر ایرانی ترکمن، سخنرانی داشته باشن. خب میدونید آقای مخدوم قلی فراقی که در واقع بهش فردوسی ترکمن میگن، ترکمنها، هم ایرانیه هم مرقدش توی مرغاب تپه استان گلستان خودمونه.
بله.
خب یه همایش بین المللی ترکمنستان گرفته، توی اونجا آقای دکتر پزشکیان به هر حال به عنوانه که خب فراقی هم یک ایرانی هست و به جرأت اونها میگن فردوسی چطور نقش در زبان فارسی داشته، به اصطلاح مخدوم قلی فراقی هم چنین نقشی رو در زبان ترکمنی داشته.
بله.
به همین نشون میده که چقدر ترکمنستان در حوزه تمدنی ایران قرار داره و جزی از امتداد تمدنی کشور.
چه اشتراکاتی داری؟
بله، و اشتراکات متعدد به لحاظ دینی، مذهبی، قومی، نژادی، زبانی، تاریخی، تمدنی و اشتراکات مفصل. در این همایش بین المللی خب رؤسای محترم جمهور و برخی از سران کشورها هم دعوت شدن، از جمله اونها آقای ولادیمیر پوتین است. خب آقای دکتر پزشکیان هم با تو این سفر هم با رهبر ترکمنستان قربانقلی بهدی محمدوف ملاقات دارن، هم با رئیس جمهور ترکمنستان سردار بهدی محمدوف، و هم در حاشیه این سفر دو روزه که پنجشنبه و جمعه خواهد بود با بعضی از سران کشور از جمله آقای ولادیمیر پوتین هم برنامه‌ریزی شده که انشاءالله دیدار خواهد بود. خب میدونید ما با روسیه هم در عرصه‌های دو جانبه و هم در عرصه‌های منطقه‌ای و هم در عرصه‌های بین‌المللی دارای
هم و هم در موضوعات جدید مثل همین بحث عملیات وعده صادق، موضوعاتی که موضوعات بعد بفهم.
ببینید به هر حال موضوعات دو جانبه که سر جای خودشه، موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی که امروز ما با روسیه داریم مشارکت می‌کنیم. خب از بحث بحران سوریه هم که در یک موضوع راهبردی دو کشور دارن با هم دیگه همکاری میکنن، تا بحث همکاری در قالب سازمان شانگهای که سازمان منطقه‌ایه، گروه بریکس که یک سازمان اقتصادی بین المللیه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا که باز یک مجموعه اقتصادی منطقه‌ای هست.
بله.
و همچنین برخی از سازمان‌های منطقه‌ای دیگر. دو کشور با هم دیگه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی حوزه‌های فرهنگی و دفاعی با هم دیگه همکاری‌های مختلفی رو داشتن تو چند سال اخیر و این روند هم رو به رشده. خب می‌دونید به هر حال روسیه همسایه ما محسوب میشه. ما به لحاظ آبی از طریق مرز آبی دریای خزر روسیه همسایه شمالی ما هست. بعد از فروپاشی تا جماهیر شوروی ما در واقع در منطقه شمال خزر 4 همسایه پیدا کردیم.
درسته.
آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان.
بله.
و ما آذربایجان و ترکمنستان رو مرز زمینی داریم، روسیه و قزاقستان رو مرز دریایی باشون داریم.
درسته.
و در واقع اینها در راستای سیاست همسایگی که میدونید آقای دکتر پزشکیان هم در اولویت سیاست خارجی خودش از روز اول مراسم تحلیف روی موضوع تاکید داشتن، آقای دکتر عراقچی هم در اظهارات متعدد رسمی به این موضوع تاکید داشتن که ما در ارتباط با همسایگان اولویت قائلیم و این سیاست همسایگی دولت 13 شهید رئیسی عزیز رو ادامه میدیم، در واقع این در امتداد همون ارتباطات هست.
بله.
که میبینید امروز یک موضوع فرهنگی بزرگ داشته حوزه تمدنی ایران،
بله،
در مایه یک همایشی شده و در حاشیه اون داره دیدارهای سیاسی با محتواهای مختلف که توش اقتصادی هم هست به انجام میرسه. من فکر میکنم که دیدار با آقای پوتین از چند بعد دارای اهمیت است، هم بعد همسایگی، هم بعد سیاسی، هم بعد فرهنگی، هم بعد اقتصادی. خب به هر حال میدونید دو کشور همسایه قراردادهای متعددی رو تو چند ماه اخیر داشتن، از جمله اون بحث گاز صادراتی روسیه بود که قرار بود از کانال ایران، قرار از کانال ایران طی سالهای آینده با تبدیل شدن ایران به هاب صادراتی گاز روسیه به کشورهای مختلف امتداد پیدا کنه این حوزه صادراتی، و خود همین هم نقش مؤثری در ارتقاء روابط اقتصادی ایران و روسیه خواهد داشت. میدونید ما از در مرز شمال شرق کشورمون دو تا مرز ریلی متصل داریم به ترکمنستان و از کانال ترکمنستان و قزاقستان، این دو تا خط ریلی به روسیه هم متصل هستن. امروز بارو کالا از روسیه از طریق قزاقستان و ترکمنستان وارد کشور ما میشه و تو چابهار صادر میشه به اون مقاصدی که مد نظر اونها هست. ما در حوزه ترانزیت ریلی هم با روسیه ارتباط داریم، خط دریایی رو افتاده در دریای خزر.
بله.
خب میتونید در جنوب دریای خزر ما 5 تا بندر داریم، آخری بندر کاسپیان بود که ریل بهش متصل شد از طریق کشتی رورو، میشه این قطارها رو رسوند به شمال خزر و متصلش کرد به راهن سراسری روسیه و به جاهای مختلف این کانال ارتباطی رو گسترش داد. در شمال دریای خزر کشتیرانی جمهوری اسلامی بندری رو 53% رو به اصطلاح مجموعه بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشتیرانی جمهوری اسلامی خرید، بندر سالیانکا، و در واقع یه خط آبی شمال جنوب یا جنوب شمال را افتاده و این هم یه کوریدوره. دو تا طرح کوریدوری دیگه هم در شمال غرب داریم، یکی از طریق مرز با آذربایجان، دومی از طریق مرز ارمنستان. ببینید پس روز به روز راه‌های ارتباطی ما با همسایگان هم به لحاظ جاده، هم ریل و هم دریا داره توسعه پیدا میکنه. این زیرساخت‌ها خودش باعث خواهد شد که رونق اقتصادی و تجارت بین همسایگان و تجارت با منطقه روز به روز شاهد شکوفایی و ارتقایش باشیم. خب میدونید ما محصولات متعددی رو داریم که همسایگان شمالی ما به ویژه روسا بهش محتاجن، به ویژه در حوزه کشاورزی، مرکبات، باغات، حتی دام، طیور و ماهی، و اونها هم به هر حال در حوزه غلات
بله
تولیدات بسیاری دارن که میتونه اینها مورد
بازار خوبه برای بازار خوبی هم برای محصولات کشاورزی ما در روسیه وجود داره. در این سال هم به هر حال آزمودیم این مسئله رو،
و در حوزه تبادل برق، در حوزه تبادل گاز، در حوزه ترانزیت گاز برای روسیه توسط کشور ما. میدونید ما موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی رو داریم، این موقعیت ژئوپلیتیک خودش سرشار از درآمده و باعث میشه که ما بتونیم برای همسایگان متعددی این ترانزیت رو تبدیل به آورده بکنیم برای کشورمون.
بله.
بخل ایجاد بشه، هم چرخ صنعت به چرخه، هم حمل و نقل در کشور ما اشاره به رشد و توسعه برسه. یه نکته دیگه هم بگم
در مورد مسائل منطقی و بین الملل با توجه به موضوعات روزی که حالا بخشش هم به هر حال روسیه درگیر هستش و از آن سو هم میدونیم که هم کشورهای غربی همچنان دارن به روسیه مثل ما فشار میارن در برخی از موضوعات، چگونه میتوانیم در این زمینه بیشتر به کشور روسیه نزدیک بشیم، اشتراک دیپلماسی داشته باشیم، اشتراک نظر داشته باشیم و از این اشتراک بهره ببریم در راستای دیپلماسی؟
ما در حوزه سیاسی مثل سوریه
بله.
در سال اخیر همکاری مشترک نزدیکی رو با روس‌ها داشتیم، هم در حوزه سیاسی هم دفاعی.
بله.
یعنی در راهبردی شریک هم بودیم. چندی قبل هم آقای پوتین به اصطلاح علنی اعلام کرد که دو کشور به یک شراکت راهبردی رسیدن.
بله.
علاوه بر اون در حوزه موضوعات منطقه‌ای بعد از اینکه عملیات وعده صادق دو انجام شد، مسئولین مختلف روسیه و حتی سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه بیانیه دادن، حمایت کردن از اقدام جمهوری اسلامی و اون رو حق طبیعی جمهوری اسلامی ذیل ماده 51 که منشور ملل متحد قلمداد کردن.
بله.
خب شما در 13 سال و نیم اخیر در حوزه نبرد با تکفیری ها در سوریه، نبرد با جریان های حامی تکفیر در سوریه، 20 تا قطعنامه به نفع محور مقاومت با درخواست جمهوری اسلامی توسط روسیه وتو شده، قریب 70 قطع پیشنویس قطعنامه وتو شده. یعنی روسیه واقعا با محور مقاومت در حوزه مجامع بین المللی و منطقه‌ای همراهی خوبی رو توی 13 سال و نیمه اخیر داشته از آغاز بحران سوریه. همین همکاری رو ما در حوزه بحران یمن شاهدیم.
درسته.
به تو قطعنامه و 7 پیشنویس قطعنامه به نفع محور مقاومت با درخواست جمهوری اسلامی. طرف روسی در صحن شورای امنیت وتو کرده به نفع مردم مظلوم یمن. در اون موقعی که ائتلاف تشکیل شده بود یمن رو بمبارون میکردن و شب و روز میکوبیدن. و به هر حال ببینید دامنه این همکاری ها در سایر حوزه ها هم تداوم پیدا کرده و از فقط جنبه سیاسی یا دفاعی به سایر جنبه ها به ویژه اقتصادی هم و حتی حمل و نقل و انرژی هم تسری پیدا کرده. قطعا با رونق ارتباطات دو کشور در حوزه حمل و نقل و انرژی و اقتصاد، راهبری مسائل سیاسی دفاعی دو کشور هم در سایر حوزه ها توسعه پیدا خواهد کرد. نکته آخر هم شاید تو جنبندی مد توجه باشه اینه که روسیه در 13 سال و نیم اخیر
بله
الان در بسیاری از حوزه های منطقه‌ای و بین المللی با دادن رأی منفی علیه اون چیزی که آمریکا و غرب و جریان صهیونیست به دنبالش بودن و وتوی پی در پی قطعنامه ها و پیشنویس قطعنامه های اونها همراهی خوبی رو با جبهه مقاومت داشته. شما میدونید الان سالگرد عملیات طوفان الاقصا است. خب در ابتدای عملیات طوفان الاقصا هم آمریکایی‌ها به پشتیبانی از صهیونیست‌ها پیشنویس‌های متعددی رو بردن تو سر.
خیلی وقتمون کمه، بله سپاسگزارم. بفرمایید.
مصاحبه بگیرن، اما هم روسیه هم چین به درخواست جمهوری اسلامی تمکین کردن این قطعنامه‌ها رو به نفع محور مقاومت و مردم مظلوم غزه به تو کردن.
درست. خیلی سپاسگزارم از شما آقای سفرنژاد. مثل همیشه خیلی گفتگوی خوبی بود. با شما خداحافظی می‌کنیم.
روز خوبی داشته باشید، شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل اوراسیا و منطقه. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودند. درباره دیدار اول در ترکمنستان که دیدار اول رئیس جمهورمون آقای دکتر مسعود پزشکیان با ولادیمیر پوتین هستش، گفتگو کردیم با ایشون زمینه‌های همکاری و مواضع مشترکی میتوانند اتخاذ کنند درباره موضوعات مختلف. یه بار دیگه سوال پیامکی امشب رو خدمتتون عرض می‌کنم، مربوط به حوزه مسکن هستش. اگر شما جای وزیر راه شهرسازی بودید، یعنی الان شما راه شهرسازی، تصمیم بگیرید که آیا میخواستید نهضت ساخت مسکن در کشور دولتی باشد یا خصوصی. 30,000-10,035 منتظر پیامک‌های شماست. پس خودتون رو جای وزیر راه شهرسازی فرض کنید و تصمیم بگیرید که آیا نهضت تولید مسکن در کشور دولتی باشد یا خصوصی. 30,000-10,035 منتظر پیامک‌های شماست. خب این روزها انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از موضوعات مهم برای مردم آمریکاست و میبینیم که هر دفعه حالا دونالد ترامپ یک جور اظهار نظر میکنه، کامالا هریس هم یک جور. به هر صورت یک مناظره برگزار شد. در مناظره دوم ترامپ گفتش که من دلیلی نمی‌بینم مناظره دوم کنم. این مسئله حالا مورد تحلیل قرار گرفت که نشون میداد به هر صورت دونالد ترامپ چندان از مناظره اول راضی نبود. نتیجش بریم گفتگو کنیم در همین باره با آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. سلام و عرض ادب.
بنام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سپاسگزارم از همراهیتون.
خواهش می‌کنم.
یکی از مقامات دولتی آمریکا به تازگی گفته که کاخ سفید نگران تهدید ناآرامی، تهدیدات مبنی بر ناآرامی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست و خیلی نگران که این انتخابات حتما به صورت مسالمت آمیز برگزار بشه و طرفین بازنده نتیجه رو بپذیرن. چه اتفاقی در واقع جامعه و حوزه سیاست آمریکا رخ داده که حالا چنین نگرانی می‌بینیم در ایالات متحده وجود داره آقای دکتر؟
بله، ببینید این اظهار نظر حالا از طرف مقامات دیگه مطرح شده، از زبان رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا هم ابراز شده. یعنی جو بایدن گفته که انتخابات آزاده، انتخابات دموکراتیکه، اما نگران هستم که انتخابات مسالمت‌آمیز برگزار نشه. اینم به این دلیلی که خب حداقل حالا در مورد تردیدها نسبت به سلامت، صحت و سلامت انتخابات آمریکا که از سالها قبل وجود داشته. سال 2020 ماجرا به اینجا رسید که رئیس جمهور مستقر که اون موقع دونالد ترامپ بود اونجا گفتش که اصلا انتخابات تقلبه، یعنی گفت بله. یا من اصلا انتخابات برنده میشم یا انتخابات
چه اتفاقاتی هم افتاد. بله.
و بعدش هم شورش 6 ژانویه بود و ریختن تو کنگره و 5 نفر کشته شدن و همچنان دونالد ترامپ اصرار داره که انتخابات سال 2020 تقلب شده، خودش پیروز شده، دستکاری کردن و یه نفر دیگه شده رئیس.
دائما هم میگه انتخابات سال برگزار بشه من پیروز میشم.
الان هم همین، البته الان به اندازه سال 2019-2020 اینقدر آشکارا نمیگه تقلب، ولی اظهارات مشابهی داره. حالا خود ترامپ یه طرف، خیلی از حامیان ترامپ هم همین نظر دارن. اگه اشتباه نکرده باشم تو آمار الان تو ذهنم باشه، یه نظر سنجی شده میگه 48% رای دهندگان جمهوری خواه معتقدن که انتخابات سالم برگزار نشده و برگزار نمیشه. حالا نیمی مثلا فرض کنید 40% مردم امریکا جمهوری خواه باشن، 40%شون این دیدگاه داشته باشن، چند ده میلیون نفر تو امریکا در مورد سلامت انتخابات تردید دارن. وقتی که این تردید وجود داشته باشه، خیلی ها معتقدن باید با این روند، با این وضعیت مبارزه کرد. حالا مثلا اعتقادشون اینه که دارن دستکاری میکنن و بیرید تو خیابون و اجازه تفرید انتخابات رو ندین، که خب نتیجهش میشه ماجرای ششم ژانویه. از این جهت خیلی مورد تردیده، یعنی به عنوان یکی از موضوعاتی که در موردش بحث میکنن که آیا انتخابات مسالمت‌آمیز خواهد بود، شورشی خواهد بود، آیا اتفاقات انتخابات سال 2024 بزرگتر از انتخابات سال 2020 نباشه، در مورد این صحبت میکنه. اینقدر موضوع حساس شده که از زبان رئیس جمهور امریکا این بیان شده، یعنی بحث کارشناسی نیست که مثلا فقط دو تا روزنامه نگاه یارو
مختصات رفتاری ترامپ هم آقای دکتر نشون میده به این راحتی نمیخواد نمیپذیره اگر شکست بخوره.
بله دیگه، یه اثر نظر جالبی داره. ترامپ همین چند وقت پیش گفته در ایالت کالیفرنیا، ایالت کالیفرنیا به طور سنتی دژ تسخیرناپذیر دموکرات، یعنی امکان نداره جمهوری تو تو کالیفرنیا برنده بله. بشه. میگه که اگه عیسی مسیح بیاد آرا رو بشمره، من در انتخابات کالیفرنیا برنده میشم. یعنی چی؟ یعنی اصلا صحت انتخابات تو کالیفرنیا، حالا ایالت دیگه هیچی، کالیفرنیا رو برده زیر سوال میگه، یعنی داره دستکاری میشه. من اگه تو کالیفرنیا برنده نشدم تعلق شده، مگر اینکه عیسی مسیح چون ایمان داره به مثلا عدالتش، میگه فقط اون باید بیاد بشمره، بقیه هر کمیسیونی هر مثلا هیئتی بیاد بشمره دارن توش تقلب میکنن. این حرفو وقتی گفته میشه جامعه برخلاف طرفدار داره دیگه، ترامپ طرفدار داره، بقیه باور میکنن که انتخابات سالم نیست، انتخاب سالم باید باش ناسالم باید باش مبارزه کرد، پس بریم تو خیابون و شورش و جنگ و دعوا. از این جهت این احساس وضعیت است. حالا اگه دست 2024 هم رخ نده، این روند اگه ادامه داشته باشه، بی‌اعتمادی به نهاد برگزاری انتخابات وجود داشته باشه، در سالهای بعد ما شاهد اتفاقاتی حتی به مراتب بدتر از انتخابات سال 2020 و اون داستان شورش ژانویه 6 ژانویه 2021 خواهیم بود.
آقای جون، حالا که داریم در مورد انتخابات آمریکا صحبت میکنیم، کمی موضوع رو بازتر کنیم، برای مخاطبمون هم شاید جذاب باشه. ترامپ مناظره دوم رو هم نپذیرفت، نگاه شما چیه به این مسئله؟
ببینید، بله، مناظره دوم یا دقیقاً مناظره سوم، مناظره سوم
با هریس، بله.
بله، دوم با هریس نپذیرفت. خب علتش اینه که اون انتظاری که داشت از مناظره اول با هریس حاصل نشد. با بایدن که اصلا یه فاجعه بود، بایدن اونجا بعد از اون قضیه بود که مجبورش کردن که کنایه‌گیری بکنه.
خیلی خوشش اومد ترامپ از مناظره.
بله، اون اگه بایدن بود هفته دو تا مناظره برگزار میکرد باهاش. ولی چون هریس آدمی نبود که مثل بایدن ضعف نشون بده، اومد گفتش که نه، من در انتخاب مناظره دیگه شرکت نمی‌کنم. بله، واقعا این بود که مناظره دوم، یعنی مناظره که با هریس داشت، تقریبا برابر بودن، یعنی اینقدر اختلاف زیادی و طرفی نداشت.
یه جایی هریس خیلی خوب محکومش کرد، برون کرد و کنایه‌های عجیب غریبی که بهش زد و
بالاخره سنشه، بالاخره تجربهش به عنوان دادستان دادستان کل ایالت کالیفرنیا است، بالاخره آدمیه که توی دعواهای مجادلات مثلا فرض کن حقوقی کم نمیاره. خب خیلی هم کار کرده بودن باش مثلا تمرینای زیادی کرده بود که مثلا از پس ترامپ بر بیاد. برای همین خب اون نتیجه‌ای که برای ترامپ از مناظره با هریس حاصل نشده بود، برای همین تن نداد دیگه، گفته که من تو مناظره دوم شرکت نمی‌کنم.
آیا چطور حالا یه پیش بینی بکنید در انتخابات و بعد برای ما بگید که اگر پیش بینیتون هست که ترامپ شکست می‌خوره، آیا نتیجه انتخاباتو می‌پذیره یا نه می‌کشونه به آشوب و حالا اون شرایط گذشته؟
ببینید به تجربه تو این سال‌هایی که من انتخابات آمریکا رو دنبال کردم، به تجربه یاد گرفتم که انتخابات آمریکا رو پیش بینی نکنم. خوب. به این دلیل که اصولا قابل پیش بینی نیست. در کشوری که یک فردی با رأی آرای مردمی کمتر میتونه بشه رئیس جمهور، یا یک دادگاهی میتونه نتیجه انتخابات رو تغییر بده، سال 2000 با 537 تک برگ از 100 میلیون برگ رأی نتیجه انتخابات عوض شد.
اصلا قابل پیش بینی که اشاره داشتید به رأی کمتر، همون موضوع هیلاری
بعد سال 2016 هیلاری 3 میلیون بیشتر رأی داشت رئیس جمهور نشد. سال 2000 الگور 500 هزار تا رأی داشت رئیس جمهور نشد. با چه پیش بینی میشه گفت؟
هیلاری یه کتابی هم داره به نام وات هپند، تو اون کتابش هم میگه قشنگ
اصلا نظام انتخاباتی آمریکا این شکلیه. تازه حالا الکترال کالج هم بذاریم کنار، یه دادگاه میاد یه حکمی میده، اصلا نتیجه انتخابات عوض میشه. حالا از این جهت قابل پیش بینی است. الانم یکی از نزدیکترین رقابت های ریاست جمهوری چند دهه اخیره، یعنی نظر سنجی فاصله رو خیلی خیلی کم نشون میده، نمیشه پیش بینی کرد. ولی بخش دوم سوالتون که دونالد ترامپ نتیجه رو میپذیره، من تصور نمی کنم با توجه به روحیه ترامپ و با توجه به فاصله اندکی که در بعضی از این ایالت ها وجود داره، ترامپ به راحتی شکست رو بپذیره. ببینید بحث بر سر 200 میلیون رأیه، ولی توی یه ایالت مثلا 15 هزار تا فاصله سرنوش انتخابات عوض میکنه. این فاصله انقدر کمه که به راحتی ترامپ شخصیتش که مثلا بپذیر. الگور نیستش که سال 2000 به قول معروف ریاست جمهوری از دهنش کشیدن بیرون و گفت من میپذیرم.
درست.
ترامپ این آدمیست.
بله. سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی کنیم. بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا، پیرامون نگرانی که در مورد انتخابات 2024 آمریکا وجود داره. همچنان با ما همراه باشید. سوال پرمکی رو خیلی سریع میکنم خدمتون. اگر جای وزیر راه و شهرسازی بودید، ترجیح میدید که نهضت تولید مسکن در کشور دولتی باشد یا خصوصی؟ شنوندهای بسیاری داریم که پیامک دادن و گفتن که یکی از شنونده با پیشماره 0515 آخرش هم 42 گفته که باید با مافیای مسکن سازی مقابله بشه. البته وقتی این مافیای مسکن سازی دلیلش نمیشه که بیایم دولتیش کنیم، ولی شنوندمون هم نظر خوبی داده. قطعاً مسکن سازی توسط بخش خصوصی برای کشور خیلی بهتره، باعث حالا تولید نقدینگی و افزایش تورم در کشور نمیشود. ولی خب ایش نظر شنوندمون هم بسیار خوبه، سپاسگزاریم از همراهیشون. و آقای محمود نورزاده از اهواز هم پیام دادن و آرزوی تندرستی کردن، ما هم برای شما آرزوی تندرستی میکنیم. گفتن که باید دولتی باشه، جالب بود برامون که بخشی از شنوندا همچنان میگن دولتی. یکی از شنوندا با پیشماره 0414828 گفته باید دولتی باشد. آقای حبیب عباسی از ارومیه، سپاسگزاریم که پیام میدید. برای ما بگید اگر جای وزیر شهرسازی بودید، ترجیح میدید نهضت تولید مسکن در کشور دولتی باشد یا خصوصی؟ 301035 منتظر پیامک شماست. خب یکی از موضوعاتی که همزمان با تحولات غزه و جنایات اسرائیل در فلسطین و لبنان شاهدش بودیم، سانسور خبری رفتارهای رژیم صهیونیستی نتیجه حملات و ویرانگری‌هاش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بوده. می‌خوایم در این باره گفتگو کنیم با آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس مسائل رسانه. سلام و عرض ادب به بدون خطخوری در 17 مرداد ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و